بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که به مناسبت این که یکی از مباحث در بیع این است که مبیع آیا باید عین باشه یا خیر، که ما بحث این رو مفصل ذکر کردیم و نتیجه گرفتیم که لازم نیست مبیع عین باشه. یکی از عهودی که در زمان ما متعارفه و خیلی هم رایجه، البته در بازار بورس و در این بازارهای مالی و اقتصادی، به نام عقد اختیار هست. گفتیم مناسب یه مقدار این رو مورد بحث قرار بدیم. ما اگر فقه رو ازش نسبت به مسائل روز استفاده نکنیم عقب میمونیم. یعنی باید هر جا ریشه رو که در فقه خودمون، در مکاسب شیخ و کلمات بزرگان بررسی میکنیم، ببینیم به مناسبت چه بحثی با این بحث تناسب داره و مطرح بشه. لذا این بحث رو شروع میکنیم، حالا سعی میکنیم زودم تمام بشه و خودش هم یک رساله فقهی میتونه برای شما باشه. به نام عقد اختیار، قبلا اشاره کردیم به تعریف عقد اختیار. عقد اختیار دو نوعه، یکی اختیار شراء و خرید، یکی اختیار بیع. اختیار شراء عقدش اینه که مشتری یک عقدی را با بایع منعقد میکنه، میگه آقا این تولیدی که شما در این کارخانه دارید که قیمتش این قیمت معینه، مثلا یک کارخانه آهن تولید میکنه، آهن قیمتش هم معینه، مشتری امروز که میخواد بخره، کارخونه دار میگه من این آهن رو کیلوی 1000 تومان میفروشم، اما 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه معلوم نیست، ممکنه قیمت پایین تر بیاد، ممکنه قیمت بالاتر بره. مشتری الان حالا یا رو عدم تمکنی که داره میاد یک پولی رو به این مالک و کارخونه دار میده، میگه مثلا این 100,000 تومان بگیر، من اختیار خرید این مال را تا 3 ماه دیگر به همین قیمت معین برای من تعهد بکن. یعنی اگر من تا 3 ماه دیگر آمدم اینجا، تا 3 ماه دیگر و از تو خواستم بخرم آهن رو، مثلا 1000 کیلوشم باید روشم معین کنه، به همین قیمت من بفروشی، حالا اون زمان میخواد بازار اگر قیمتشم بالاتر رفته باشه، این کارخونه دار متعهد است به همین قیمت بفروشه. این رو میگن عقد اختیار خرید. یعنی مشتری میگه خب آقا من الان یا پول ندارم یا الان صبر میخوام بکنم، میاد 100,000 تومان میده به مالک و کارخونه دار، میگه آقا من اختیار خرید 1,000 کیلو آهن به این قیمت معین را تا 3 ماه دیگر از شما خریدم. کارخونه دارم متعهد میشه که تا 3 ماه دیگر اگر این مشتری آمد این مقدار آهن را به این مبلغ به او بفروشه. یا مثال ساده تری عرض بکنیم، شما الان دنبال منزل هستی، میرید میبینید یه منزلی رو نوشتن مثلا 50,000,000 تومان، پول ندارید که این رو بخرید، اما میگید که خب اولا ممکنه تا 3-4 ماه دیگه قیمت بیاد پایین، ثانیاً تا 3-4 ماه دیگه من یه پولی پیدا میکنم. میرید به صاحب خانه یک عقدی را با او منعقد میکنید، میگید آقا این 200,000 تومان رو من به شما میدم، اختیار خرید این خانه را شما به من متعهد شو بده. شما اگر تا 3 ماه دیگه من آمدم این خانه را از شما بخرم، اگر 3 ماه دیگه قیمتش شده مثلا 100,000,000، اما شما باید هم 50,000,000 رو به من بدید، به همین مبلغ باید به من بدید. نه میگه ضرر میکنه، فرقش هم ضرر میکنه. ببینید تا 3 ماه دیگه عرض کردم این مسئله عقد اختیار یک راهیست که امروز در اقتصاد برای اینکه ریسک در معاملات را ریسک خطرپذیری آقا ریسک دیگه همه آورم میگن اما خطرپذیریه در معاملات امروزی، مخصوصا در معاملات کلان. اساسا عرض کنم این عقد اختیار اونطور که تاریخش رو من دیدم از سال 1985 در بازار نفت مطرح شده بوده، میلادی عرض کردم، بازم اون کار حرامی که از این تاریخ میلادی رو بیدیم نوروز رو بدیم. عرض میکنم که در اون سال 1985 میلادی برای مسئله نفت آمدن این رو درست کردن، و این برای همین است که کنترل کنن نوسانات رو. خب حالا یه وقت آدم یه خونه کوچیک که مثلا 10-20 میلیونی 30-40 میلیونی میخواد بخره، این حالا خیلی مهم نیست، اما در نفت که مسئله میاد رو میلیون دلار و خیلی اونجا مهمه. و خب حالا این آقا که میخواد نفت بخره نمیدونه 2 ماه دیگه توی بازار نفت قیمت نفت چقدر میشه، میره به اونهایی که خودشون نفت رو دارن میفروشن، اختیار خرید نفت را تا 2 ماه دیگر به همین قیمت معین و کالاش مثلا مقدارش مثلا چند بشکه، 1,000 بشکه، 1,000,000 بشکه، ایناش هم باید معین باشه. حتی امروز بین اون مالک و مشتری خود بازار بورس به وجود آمده خود کارگزارانی در بورس اوراقی رو میان برای این جهت پخش میکنن، اوراقی رو بلا حالا چی هزینه میکنه؟ نه او یه مطلب دیگه ایه، او یه مطلب دیگه ایه. این عرض اختیار خوب معناش رو دقت کنید، چون تا موضوع روشن نشه اصلا نمیتونیم بپردازیم به حکم این موضوع. اول ما باید موضوع را کاملا روشن بکنیم. عرض اختیار درس کردن دو جوره، یکی اختیار خرید، یکی اختیار بیع، که حالا ما همین اختیار خرید رو داریم توضیح میدیم. مثال سادهش از همین مثال منزل بود، یک کسی میره خانه ای رو میخواد بخره، یک خانه مثلا 50 میلیونی رو الان بهش نشون میدن، ولی این الان پول نداره، میدونه تا 3 ماه دیگه 50 میلیون به دستش میرسه اولا، یا پول داره اما احتمال میده تا 3 ماه دیگر قیمت بیاد پایین. خب یه احتمال هم نشه قیمت بره بالا، میره به مالک این خانه 100,000 تومان میده، در مقابلش اختیار خرید را مالک خانه تعهد میکنه که این اختیار مال این مشتری باشه، که اگر تا 3 ماه دیگر آمد 40 میلیون رو 50 میلیون رو آورد بتونه بخره. حالا تا 3 ماه دیگه اگر این مشتری دید قیمت اومده پایین، از این حقش استفاده نمیکنه، نمیره سراغ این مالک. اگر دید قیمت رفته بالا، مثلا 3 ماه دیگه خونه شده 60 میلیون، این 100,000 تومان فقط داده این حق رو خریده، میره به مالک خانه میگه که شما خانه رو به من بفروشید. خب این حالا این در عرض کردن مثال محدودشه. مثال میاد در مثالهای نفتی و فروش آهن و اینها که خب خیلی عرض کردم این مسئله امروز رایجه در بازار بورس، مسئله عقد اختیار. گفتم یکی از مشکلاتی که در حوزه ما وجود داره این است که بله حالا عرض کنم دارم. حالا عرض کنم، حالا هم ضرر هم قرار، اینا همه محل بحثه. فعلا موضوع روشن بکنیم. ببینید آقا، یکی از مشکلات و یکی از خلأهای در حوزه این است که ما بحث معاملات رو خیلی قوی مطرح میکنیم، اما با معاملاتی که امروز تو جامعه و در صحنه بین المللی وجود داره ما خیلی فاصله داریم. یعنی الان صدها نوع معامله جدید آمده که اصلا تو مباحث فقهی ما مطرح نمیشه، در حالی که ریشش در همین مباحث فقهی ما. لذا یک همچین جاهایی ما گره میزنیم مطلب رو و این موضوعات جدید رو مطرح میکنیم و حوصله‌ام بکنید. تگه خب آقای الان مثلا یه بحثیست که حالا چه لزومی داره ما مطرح بکنیم؟ ما در مرکز فقهیمون تنظیم کردیم که طلبه از وقتی که داره رسائل رو میخونه از پایه هفتم، گفتیم که یه برنامه براش قرار بدیم تا وقتی سطحش تمام میشه. برخی از موضوعات اقتصادی جدید را ما برای او بگذاریم، منتها خیلی آرام آرام، هفته یک ساعت دو ساعت یکی از موضوعات و یکی از معاملات جدید را اصلا بیان کارشناس بیاد تبیین بکنه و این همینطور که داره مکاسب رو میخونه بتونه بفهمه کجای این مکاسب به درد کجای این معاملات جدید و مسائل مستحدثه میخوره، و اگر موفق بشیم واقعا یه تحول خیلی بزرگیه که حالا امسال شروع کردیم، انشاءالله خدا عنایت بفرماید که به نحو دقیق پیاده بشه و طلبه ها موصله کنن. مشکل اینه که تو روال درسی حوزه نیست، وقتی در روال درسی حوزه نیست یه مقدار استیحاش میکنن، میگن آقا این چیه این چیه، این که ما که اینا نمیخوایم امتحان بدیم. خب شما نمیخواید امتحان بدید، اما بعد از 20 سال دیگه شما به عنوان مجتهد یه شهری یا یک جا عالم یک شهری میان میگن آقا عقد اختیار. شما هی باید اون موقع بگید عقد اختیار دیگه چیه، و اون موقع دیگه مجال نیست برای این که کاملا کار کنید. لذا همینجا عرض میکنم خوب دقت کنید، خودتونم برید سایت ها رو ببینید، کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده، کتاب های خوبی نوشته شده، مقالات خوبی هست، بزرگان نوشتن، محققین نوشتن، که در نتیجه بعدا خودتون هم بتونید توی این مسئله فتوا بدید که آقا عقد اختیار آیا صحیحه یا صحیح نیست. پس اجمال عقد اختیار شراء این شد که مشتری پولی رو میده به مالک و اختیار خرید این مال را در این سه ماه مالک متعهد میشه، میگه در بین این سه ماه اگر تا آمدی خواستی این خانه رو بخری به تو میفروشم به همین مبلغ توافقی، یعنی همون مبلغ معین. نمیاد به یکی آقا تو یه وقتی هست الان یه نوع معاملاتی داریم ازش تعبیر میکنن به اربون یا عربون، کدومش درسته های یوسفی؟ هر دوش درسته، هر دوش در لغت، هر دوش در کتاب لغت اومده. حالا هر دوش در کتاب لغت آمده، خیلی خیلی. حالا بله بله، شما اربون یا عربون یعنی بیعانه، شما میرید به جای بیعانه میرید بگید آقا این خانهی که الان شما میخواید بسازید بعد از یک سال دیگه اون موقع قیمت روز شما محاسبه میکنید، اما مال من باید باشه. این رو بیعانه میدید که بعضیا این عقد اختیار رو خواستن از طریق بیعانه حل کنند، در حالی که ربطی به بیعانه نداره. شما پول میدید، این یک مشتری دارم اختیار شراء رو میگم، مشتری پول میده، مالک هر در مقابل این پول چه میکنه؟ تعهد میده که در این سه ماه اگر آمدی این خانه رو خریدی خواستی بخری من به تو میفروشم به این مبلغ معین. اگر مشتری در میان این سه ماه نیامد خانه رو بخره، هیچ، این پولم مال کیه؟ مال همون، نه مال همون کسی گرفته، یعنی مالک این خانه این پول تعهد داده حق اختیار شراء را واگذار کرده به این مشتری و این پول رو گرفته، این پول رو این مالک میشه. چه این مشتری بیاد خانه رو بخرد چه مشتری خانه رو نخره، این یه مالک این خانه در این مدت حق این که این خانه رو به دیگری بفروشه نداره، باید صبر کنه. اگر این مشتری آمد خواست این خانه رو بخرد، مالک خانه فقط به همین بفروشه و باید به همون قیمتی که اون روزی که تعهد داده به همون قیمت بفروشه، ولو در اون زمان قیمتش چند برابرم شده باشه، اما این تعهد داده به همون قیمت بفروشه. و طبیعی اینه در این گونه معاملات مشتری دید اگر بعد از سه ماه قیمت اومده پایین میخره یا نمیخره؟ بله؟ نمیخره، نمیخره، چون قیمت توافقی 40 میلیون 50 میلیونه، الان قیمت شده 30 میلیون و عقلش چه بره بخره؟ اگر قیمت بالا رفته باشه به نفع مشتریه، مثلا قیمت از 40 50 میلیون شده دو برابر، مثلا این به نفع مشتری هست و میره میخره. بله خیلی، حالا اینجا بحث میکنم، اجازه بدید من هنوز دارم موضوع رو عرض میکنم، کی ضرر میکنه، کجاش مجهوله، اسم این معامله چیشیه، اینا همه بحثایی است که خواهیم گفت. عرض میکنم این صورت مسئله هیچونه بازم اختیار داره. عرض کردم در اختیار شراء مشتری مطلقا آزاده، چه قیمت پایین تر اومده باشه، چه مساوی باشه، چه بالاتر، میتونه بخره، این حق رو داره. منطور طبیعیش اینه اگه قیمت پایین بیاد نمیده بخره، مساوی باشه، پول داشته باشه میگیره، بالاتر هم رفته باشه بازم به طریق اولا میگیره. این تصویر اختیار شراه فرض هر کنم در بیانه میگن آقا به قیمت این جنس عرض، در بیانه اصلا حق اختیار منتقل رو مشتری نمیشه. در بیانه مشتری اولویتی پیدا میکنه، این اولا. ثانیاً قیمت هم ممکنه بگن آقا قیمت به قیمت روز با محاسبه میکنیم، فقط شما یه اولویتی پیدا میکنید، این مال مال شما باشه. خب حالا در استون بعضی خواستن از راه اوربون درست بکنن، به اونجایی که برسن باز مجددا توضیح خواهند داد. چرا ممکنه در شرط زمان هم بشه دیگه، من بیانه میدم تا 6 ماه دیگه اینجا این باید کامل بشه من تحویل بدیم، اینو الان میکنن این کار رو. در بیانه عرض کردم اصلا بیانه یک اولویتی است، مالک تعهدی که داره این است که این رو در اولویت قرار بده نسبت به دیگران، اما اون روز به چه قیمتی بده قیمتش به اختیار خود مالک. این فرق اساسی بیان اورهون و اختیار شراعه. بله این هم میتونه باشه، یعنی این هم یکی دیگه از فرق هاست. ببینید در اختیار شراع اون پولی رو که مشتری داره میده جزء ثمن معامله نیست. بعدن که بخواد معامله رو 5 میلیون ببنده نمیگه آقا اون 200 هزار تومانی که اول من دارم کم بکن، نه، این ربطی به اون نداره. اما در اوربون یا در عربون یا اوربون عنوان جزء ثمن هم پیدا میکنه. حالا عرض کردم بگذارید برسیم، چون بعضی ها خواستن این اختیار شراء رو فقط از همین راه حل بکنن، یعنی از راه عربون حل بکنن، و ما اونجا باز مجددا عربون رو توضیح میدیم و میگیم این به اون تفاوت داره. ممکنه یه عرضی هم صورت بگیره، بله اونم ممکنه باشه. حالا میگم صورش رو بیان میکنم انشاءالله. خب نکته که اینجا وجود داره، این عهد عرض کردیم از عهود مستحدثه. اهل سنت تقریبا اکثرشون میگن باطله. یه مجمع الفقه الاسلامی هست که ظاهرا در جده برگزار میشه، در مؤتمر هفتمش این را آوردن، این عهود الاختیارات کما تجر الیوم فی الاسواق المالیه لا تنوری تحت ای عقد من العقود الشرعیه. لا تنوری صادزاته چرا؟ یعنی لا تنوری لا تنوری. اینا گفتن این عقود اختیارات، هر کنم عقود اختیارات که میگن نوع این عقود اختیارات، اختیار شراء، اختیار بیع و انواع دیگری که عرض میشود که وجود داره. حالا خواستید من انواعشم یه اشاره بکنم. بله اختیار خرید، اختیار فروش، اختیار معامله اروپایی که خود چیز خاصیه، اختیار معامله قابل معامله در بورس‌های رسمی، اختیار قابل معامله در فرابورس، معامله روی سهام، اختیار معامله روی شاخص، اختیار معامله روی اوراق قرضه، اختیار معامله روی قراردادهای آتی که این قراردادهای آتی هم تعریفی داره که هر خواهیم کرد. یعنی خود این عقود اختیار 9 نوع یا 10 نوع الان عقد اختیار در بازارهای معاملات وجود داره. اجازه فرمایید، میگوین اینا گفتن این عقود اختیارا، این عقود اختیارا که در بازارهای عالمی مالی فل اسواق العالمیه جریان داره، اینا تحت هیچ کدام بکرد عقود شرعیه معینه داخل نیست، فهیه عقود مستحدثه و بما ان المعقود علی. خب میگن معقود علی چیه؟ شما در مقابل چی داری پول میدی؟ لیس مالا ولا منفعتا ولا حقا مالی، یا نه مال نه منفعت و نه حق مالیه. گفتن نه این خارجیه که از اموال باشه، نه عنوان منفعت داره، از حقوق مالیه نیست حقی که قابلیت نقل و انتقال داشته باشه. یجوز الاعتیاض عن، عوض در مقابل اون حق جایز باشه، فانه عقد غیر جایز شرعا. این چیزی که خود این اهل سنت در مجمع الفقه الاسلامیشون آمدن مطرح کردن و باز بزرگان دیگرشون هم که کتابهای دیگه ای دارن اینا هم تصریح به این معنا کردن. در مقابل در میان علمای شیعه خب هستن بزرگانی که اینا گفتن درسته و حتی آمدن این رو تحت عنوان عقد البیع تصحیح کردن. در میان علمای شیعه عده‌ای از معاصرین می‌فرمان صحیح هست، اولا اینایی که میگن صحیحه بعضی هاشون میگن تحت عنوان عقد البیع ما در میاریم، بعضی هاشون میگن نه تحت عنوان وکالت است، برخی میگن نه بیع است نه وکالت است، یه عقد جدیدیه، لازم نیست که اصلا اسمی داشته باشه، اسم عقد الاختیاره، ولی تحت عنوان بیع و تحت عنوان وکالت در نمیاد. اون وقت ببینید علمای اهل سنت که گفتن باطله، اونام بعضی هاشون میگن آقا تحت عنوان عقدی از عقود در نمیاد، بعضی هاشون گفتن آقا تحت عنوان قمار در میاد، این یه مقامره است، چیزی که این نمیدونه میخواد بخره یا نخره، اون موقع قیمتش مثلا بالا میره یا پایین میاد، هر یه پولی بده که این اختیار شرا منتقل به این آدم بشه، گفتن این تحت عنوان قمار در میاد. خب در بین شیعه بعضی از راه بی درست کردن، بعضی از راه وکالت درست کردن، بعضی از راه این عربون درست کردن، از راه این عنوان بی عربون درست کردن که حالا اینها رو توضیح خواهیم داد. پس ببینید اینم یک اختلاف وسیعی است که در زمان کنونی بین علمای عامه و علمای خاصه مطرح، کمایی که در بحث عرض می شود استنساخ، در بحث استنساخ تمام علمای عامه میگن آقا حرامه، اما علمای خاصه برخی از مراجع بزرگ مثل مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه فرمودن به عنوان اولی جایزه ولی اگر تالی فاسد برش مترتب باشه رو عناوین ثانویه، ما ممکنه بگیم که این حرامه و جایز نیست، اما به عنوان اولی جایزه. یکی از برجسته استنساخ، استنساخ یعنی شبیه سازی. شما که میگید آخوندی بگو آقای بزنی، شما که برمود عربی بگو، آخوندی بگو.
یه جایی آکنم بزنی، یه جایی آکنم
خیلی. استنساخ یعنی شبیه سازی، یعنی اینکه یک عرض سلول اصلی رو از ناف انسان یا لاله گوش انسان میگیرن، این سلول رو در رحم یک زنی قرار میدن، درست شبیه صاحب این سلول در میان. اینو در حیوانات پیاده کردن. در حیوانات استنساخ یعنی شبیه سازی رو آدم پیاده کردن، میخواستن در مورد انسان هم پیاده کنن. کلیسا شدیداً جلوش رو گرفته و اهل سنت هم شدیداً مخالفت کردن. اما عرض کردم حالا مثلا میگفتن که اگر یه آدمی این سلول رو ازش بگیرن، 100 تا آدم مثل او میتونن درست بکنن، درست شبیه او از جهت قد و مو و رنگ و چشم و همه چی شبیه او در میاد. برای ازاش کن استنساخ، کپی برداری، شبیه سازی، این شبیه مونه. و حالا عرض می شود که حالا اینش دیگه بحثش. ما هم یه وقتی چند سال پیش، شاید حدود 7-8 سال بیشتر، نه زمان مرحوم آقا بود در ذهنم نیاد، یه نشستی در دفتر تبلیغات بود، یه میزگردی بود، 3-4 نفر از آقایون بودیم، راجع مسئله استنساخ بحث کردیم. در 2 شماره از مجله کاوشی نو در علم فقه چاپ شده، مراجعه کنیم. فکر کنم شماره 58 و 59 باشه، همین شماره های 56, 57, 58 همین شماره های نزدیک به همه، اونجا بحث شده. ولی علایانه اینم خوب عرض کردم، علمای اهل سنت اینطور، علمای اهل سنت داشتم این نکته رو عرض میکردم، این نکته رو خوب دقت کنید. برجستگی فقه شیعه نسبت به سایر فقه ها، سایر مکتب های حقوقی و فقهی، الان در مسائل مستحدثه روشن میشه. در مسائل مستحدثه فقیه شیعی کاملا با استدلال قوی به میدان میاد، استدلال قوی داره. شما ببینید در باب تلقیح صنایع، تلقیح بین اجنبی و اجنبیه، خب سنی ها مثل زیادشون میگن حرامه، اما میگیم مد دلیل علی ذلک، دلیل خوبی ندارن، ولی فقهای ما، محققین ما، از آیات، از روایات ادله خوبی دارن. حالا یکی از این مواردی که اختلافه همین بحث بیع حق اختیار شراء یا بیع حق اختیار بیع، این علمای اهل سنت میگن باطله و جایز نیست، علمای شیعه میگن صحیحه. خب از عرض کردم اکثرشون میگن صحیحه. حالا که موضوع روشن شده آیون، یه مقدار پیش مطالعه کنید ببینید، مثلا از طریق کامپیوتر این عناوین رو، اوراق اختیار معامله، افرادی که راجع به احکام بیع اوراق اختیار معامله است قشنگ در اونجا بحث کردن. اوراق اختیار معامله در بازار سرمایه ایران، اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه، یا بررسی حقوقی اوراق اختیار. عرض کردم امروز در بازار بورس یه قسمتی هست اوراق اختیار، اونجا میفروشن اون اوراق هستن. از این شدم شاید برای خودمون اوراق هم یه پولی باید بدن، یعنی یه پولی میدن اوراق رو میگیرن، بعد اون وقت به وسیله این اوراق میرن ارزد که اختیار رو میخرن یا اختیار رو میفروشن. در کتاب کلمات سدیده که یکی از بزرگان حوزه نوشتن، اونجا راجع به عقود اختیار بحث خیلی جامع و خوبی شده. اصلا این کتاب کلمات سدیده بسیار کتاب پرمطلب و کتاب خوبی هست، حتما تهیه کنید و استفاده کنید. این هم منابعی است که آقایون میتونن مراجعه کنن. انشاءالله چند روز حوصله کنید، ما این رو به یک جایی برسونیم، ببینید چی باید بگیم. و صلی الله علیه و سلم.